الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما در بحث قبل راجع به تقدم بر خدا و پیغمبر بود. گفتیم که قرآن در سوره حجرات از او نهی میکنه و میگه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، جلو خدا و پیغمبر نیفتید. این جلو افتادن از جلو افتادن ظاهری و مشی تا جلو افتادن فکری همش رو میگیرد. یعنی اگه کسی تو راه رفتن جلو پیغمبر راه بره، آیه میگه این کار رو نکن و قدغن و حرام. این مشاهد است و همه کسی میفهمه. و یا جلوش راه بره در فکر ولو کسی هم نفهمد، خود به خودش که نشسته فکر میکنه میگد که اگر خدا اینجوری کرده بود بهتر بود، اگر من جای پیغمبر بودم اینجوری عمل میکردم، من جای ائمه معصومین بودم اینجوری عمل میکردم. این میشد تقدم فکری و همون را هم آیه جلوش رو میگیرد. پس اطلاق آیه که میگد جلو خدا و پیغمبر نیفتید، تقدم ظاهری و در حال مشی را میگیرد تا تقدم فکری، چه در گفتار باشه و چه در رفتار، چه تقدم نسبت به قوانین و دستورات خدا باشد، چه تقدم نسبت به دستورات پیغمبر. خداوند دستور صوم میدهد، دستور جهاد میدهد، من نباید جلو او بیفتم و دستور دیگری بدهم، و یا نباید جلو او بیفتم و فکر کنم اگه اینجور دستور نمیداد بهتر بود. و اون هفته عرض کردیم در اون بحث که اگر دستوری هم از خدا و پیغمبر نیست اما یک نظری از پیغمبر هست، من برای اینکه خودم را بسازم باید اون نظر را هم تخطئه نکنم تا فردا کسی نشوم که در مقابل دستور هم بایستم. برای اینکه الان ممکنه نظر پیغمبر اینه، من به نظر عمل نمی کنم، میگم نظرشه، دستور که نی، فردا هم به دستورش عمل نمی کنم و یه جوری وسوسه خواهم کرد. و به هر حال انسان باید خودش را جوری بسازه که این فکر تو مغزش نیاد، فکر این که خدا اگه اینجور نمی کرد بهتر بود، پیغمبر اینجور نمی کرد بهتر بود، امام و رهبر اینجوری نمی کردن بهتر بود، این فکر اصلا تو مغز آدم نیاد. و این در اختیار آدمه. آدم می تواند ببینه خودش چقدر کم میفهمه و ببینه خدا و پیغمبر، پیغمبر و امام چقدر پر میفهمن. وقتی اینجوری فکر کرد من چقدر کم میفهمم اونا چقدر پر میفهمن، در نتیجه هیچ وقت فکر نمیکنه من درست میگم پیغمبر و خدا اشتباه رفتن. درباره مسلمان ها قرآن میگه که مسلمان ها وقتی به تو ایمان میارن پیغمبرم، که وقتی تو حکم کردی در جان خودشون حرجی نیابن، لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. اگر پیغمبر قضاوتی کرد و حکمی کرد ولو به ضرر این مسلمون تموم بشه، این ناراحت نشد. قرآن میگه اون وقت این آدم مسلمون حقیقیه و مسلمون واقعیه، برسه به جایی که اگر خدا و پیغمبر حکم کرد ناراحت نشد. که البته یک جامعه‌ای که جامعه سالم میخواد باشد و یک جایی که میخواد مدینه فاضله باشد باید اینجور بشد، باید نه محکوم علیه را ناراضی باشد و نه محکوم له خیلی خوشحال، باید رابطه بین قاضی و بین طرف دعوا، رابطه بین طرف دعوا و بین قانون، رابطه بین طرف دعوا و بین اجرا جوری باشه که ناراحت نشه. اگه شما یه جامعه ای رو پیدا کردید که دوز رو وقتی دستشو میبرن ناراحت نمیشد، شلاقش میزنن اون کسی که تهدید کرده، مردم آزاری کرده، ناراحت نمیشد. نه از قانون ناراحته، نه از قاضی ناراحته، نه از مجری. یه جامعه اینجوری مدینه فاضله است. البته ما هنوز به اونجا نرسیدیم و معلوم هم نیست به اونجا برسیم، اما باید تلاش کنیم به اونجا برسیم. باید من به عنوان یک قاضی تلاش کنم اونجوری باشم، جوری با متهمم برخورد کنم که متهم بفهمد من غرض شخصی درباره او ندارم، متهم بفهمه من دشمنش نیستم، من دوستش هستم. حداقل این مقدار رو او بفهمد و بعد وقتی حکم دربارش اجرا می شود خوشحال باشه. من قاضی باید اینجوری حرکت کنم، من قانونگذارم اینجوری باید حرکت کنم، من مجری هم اینجوری باید حرکت کنم، خودمو تو جامعه اینجوری وانمود کنم، جوری مشق کنم که مردم اینو بفهمن. من و توی طلبه هم باید به مردم این معنا رو یاد بدیم که قوانین خدا وقتی اجرا می شود به ضرر تو تموم نمیشه، به نفع تو تمام میشود، تو را از آلودگی به گناه جلوت رو میگیرد. اگر یادتون باشه امام در یکی از سخنرانیاش فرمود حتی خدا اونجاییم که دستور میدهد یک محارب و مفسدی را اعدامش کنن و بکشندش، باز لطفیه که به او دارد، مرحمتیه که به او دارد. این مفسد را دستور میدن بکشندش و اعدام کنن، این لطفه، برای اینکه خود مفسد وقتی میبینه یه اینجور قانونی هست میترسد و مرتکب گناه نمیشه، پس خود جهل قانون ترس برای او میارد، او را از آلودگی نجاتش میده، این لطف خداونده. بعدم که دربارش اجرا میشود جلوگیر است که بعد دیگه این گناه را بکند. امروز اگر افساد کرده و محاربه، امروز جزء گروه اکا بوده، امروز علیه نظام چیزی نوشته، چیزی گفته، حرکتی انجام داده، وقتی مجازاتش کردن جلو فرداشو گرفتن، بار گناه خودش رو اضافه نمی کند. پس حتی محارب و مفسدم که اعدام میشه لطف خداوند است. خداوند که قانون محاربه و افساد رو بیان میکنه در آغاز سورش با بسم الله شروع میکنه، تمام سور قرآن بسم الله جزشه، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدای مهربان این قانون رو گذرونده است. ما هم به جامعه و به مردم اینو باید بفهمونیم که قوانین خداوند به نفع مردمه و بفهمونیم هر حرکتی در مسیر اسلام به نفع جامعه است و بفهمونیم البته یه عده ممکن اشتباه کنن. ما که قول ندادیم قانون گذار اشتباه نکنه، ما که قول ندادیم قاضی اشتباه نکنه، ما که قول ندادیم مجری اشتباه نکنه، خب همه ممکنه اشتباه کنه، اما این قول رو به جامعه باید بدیم، ما قول دادیم اگر باشد اشتباه باشد، نه تعمد. نظام اسلامی فرقش با باقی دیگه نظام ها اینه که در نظام اسلامی باید مردم مطمئن بشوند که تعمد در کار نیست، اگه باشه اشتباهه. در نظام های دیگه اینجور نی، مردم مطمئن نمیشن، چون اصلا نمیفهمه، نمیشناسه این آدم را، اون آدم هم خدا و پیغمبری قبول نداره، تو من با چی مطمئن بشم؟ من از کجا اطمینان پیدا کنم این خلاف نمی کنه، خیانت نمی کنه؟ مجازات ها که نمیتونه جلو بگیره، کلک میزنه سر مجازات، کلک میزنه سر قاضی، کلک میزنه سر مأمور اجرا، کلک میزنه سر قانونگذارش. اما در نظام جمهوری اسلامی چون افراد مورد وسوقن، اون چه هست اشتباه هست و تعمد نیست، این رو ما باید به جامعه بفهمونیم. خلاصه همچنانی که قاضی و مقنن و مجری باید جلب توجه کنه، من و تو هم به عنوان یک طلبه باید به مردم تفهیم کنیم که هیچ مجازاتی و هیچ کیفری به ضرر تو تمام نمی شود، بلکه به نفع تو تمام می شود. امروز اگر توی دوز رو دستت رو می بریم که به مال مردم خیانت کردی، فردا دیگری جرأت نمی کنه به ناموس تو خیانت کند، برای اینکه اونجا رگ گردنشو می بریم. اینجا دست تو رو میبریم که دزدی، اما اگر جلوی تو رو نگرفتیم و خیانت تو جامعه پیدا شد، فردا دیگری به ناموس تو خیانت میکنه، وقتی گردن او رو خواهیم برید. فردا دیگری به بچه پسر تو خیانت میکنه، وقتی گردنش رو خواهیم زد یا دیوار رو سرش خواهیم خراب کرد و تیربارانش خواهیم کرد و از بینش خواهیم برد. اینو ما باید بهش بفهمونیم. به عبارت دیگر ما باید بهش بفهمونیم که بدیهای تو عکس العملی دارد که به خودت برمیگردد. من نخواستم حالا همش رو بگم، همین دو سه اصل رو به عنوان اصولی که میشه روش تکیه کرد. در هر نظامی اشتباه هست، در نظام ما هم اشتباه هست، ما بنا نداریم در نظاممون اشتباه نباشد، اما فرق ما با دیگران اینه، ما تعمد بنا داریم نباشد و نیست، خیلی هم کمه، تقصیر نیست، خیلی کمه، در نظامهای دیگر هست، خیلی هم فراوانه. بش بفهمونیم قوانین از طرف خداونده، خداوند با مهربانی قانون رو وضع کرده، حتی اونجاییم که محارب اعدام میشه لطفشه که محارب رو میگه اعدامش کنی. و بهش بفهمونیم که امروز اگر قانون درباره تو عمل میشه به نفع تو هم هست، فردا ضرر دیگری متوجه تو نخواهد شد. روی این مسائل ما هم مطالعه کنیم و به دیگران مطلب رو یاد بدیم. قرآن میگه پیغمبرم ایمان به تو نیاورده، به خدا ایمان نیاورده، مگر این که تو وقتی قضاوت کنی در جان خودش مشکل رو نیابد. دیدی در تاریخم شنیدید دیگه، دست دوز رو قطع کرده امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلین، مرد سیاه‌صورتی رو دزدی کرده، علی دستش رو قطع کرده، انگوشش رو قطع کرده، انگوشش رو داره خون میچکد، اومد پهلوی یکی از دشمنان سرسخت علی ابن ابی طالب، علی گفت زمینه خوبیه علیه علی تبلیغ کنی، مرد گفت زمینه خوبیه، مرد دشمن گفت حاضری بیا بگی کی دستتو قطع کرده، کی دستاتو بریده؟ گفت بله. مردمو جمع کرد، مردم که انگشتشو قطع کردن داره خون میچکد، خب تحریک احساسات میکنه، اومد وایساد، به جای این که از علی انتقاد کنه از علی تعریف کرد، گفت زینت عبادت کنندگان دست منو بریده، نور مجاهدین دست منو بریده است، شوهر فاطمه زهرا دست منو بریده، ابوالحسنین دست منو بریده، تعریف کرد از علی ابن ابی طالب. خب علی جوری برخورد کرده با این متهم که این فرصت دستش میاد بدگویی کنه، در این حال چه میکنه؟ تعریف میکنه. یا شما میبینید در تاریخ اسلام متهمین فراوانی بودن، اینا میومدن خودشون اقرار به جرم میکردن. قرآن میگه پیغمبرم این مردم باید اینجوری بشن تا ایمانشون به تو کامل باشه. تو یه رسول الله وقتی قضاوت کردی در دلشون حرج و ناراحتی نبینن. ما هم باید خودمون رو جوری بسازیم که هیچ وقت فکر نکنیم من بهتر از خدا و پیغمبر میفهمم، من بهتر از ائمه میفهمم، من بهتر از مقام رهبری میفهمم. گناه نی، معصیت نی، اما آینده خطرناکه. ولو نه گناه و نه معصیت، منم عاقلم، رهبرم عاقله، امامم عاقله، امام یا آدم عاقله دیگه، امام معصومم عاقله، منم عاقله، اما من باید فکر کنم عقل من کجا و عقل او کجا، فکر من کجا و فکر اونی که رهبر است و جامعه رو اداره میکنه کجا، فکر من کجا و فکر علی کجا، فکر کنم خودم آرام کنم تا هیچ وقت در فکر هم تقدم نجویم. پس خلاصه عرض باید جوری بشیم که تو فکرمون تقدم نیاد، و این بستگی داره به اینکه خودمون را با معصومین و با رهبر مقایسه کنیم. اول سوره حجرات، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، آیه رو خوندیمون دفعه. مطلب دیگری که اون هفته بنا شد صحبت کنیم این بود، اصلا منشأ تقدم چیه؟ چرا آدم جلو میفته؟ چرا آدم پیش از خدا و پیغمبر و معصومین میفته؟ پیش از رهبر میفته در دستور و در فرمان و حکم؟ اصلا چرا آدم جلوتر میفته؟ اصلا چرا آدم به مردم بی احترامی میکنه؟ سر این که آدم به افکار مردم بی احترامی میکنه، به زندگی مردم بی اعتنا هست، مردم را کوچک میشماره و خودش رو بزرگ، سرش تکبره. منشأ پیش افتادن ها و جلو رفتن ها تکبره، یعنی خود را بزرگ دیدن در حالتی که بزرگ نیست، خود را بزرگ دیدن این سبب میشه تقدم فکری را، سبب میشه تقدم اجتماعی را، سبب میشه و تقدم دستوری را. وقتی خودشو بزرگ دید، در علم و اندیشه بر اون مقدم میداره خودش را، میگه من بهتر از اون میفهمم، اون اینجوری فهمیده اما اشتباه کرده، من بهتر میفهمم. در شخصیت اجتماعی خودشو بر اون مقدم میدارد، دلش میخواد پیش از اون را برد، دلش میخواد مردم بیشتر به اون احترام بگذارن. در دستور هم مقدم میشه، فرمان میدهد، دستور میدهد فرمانده در جبهه، اما این خودش رو مقدم میدارد، میگه نه چرا من فرمان او رو اطاعت کنم، من که بالاتر از اونم، چطور شده او فرمانده منه؟ نه خیلی، من فرمانده او هستم. منشأ پیش افتادنها اینه که آدم خودش را بزرگتر بداند، و این بزرگ بینی خود خیلی خطر داره. اولین خطرش اینه آدم تو دنیا خار میشه و ذلیل میشه. اولین خطر ذلیل شدن و خار شدن تو جامعه است. دومین خطر بایکوت شدنه. آدم کم کم میشه منزوی و از مردم فاصله میگیره. اما چرا ذلیل میشه؟ برای اینکه دلش میخواد مردم بهش احترام بگذارن. یه شخصیت 20 درجه ای داره، خیال میکنه شخصیتش 100 درجه است. خب دلش میخواد مردم راست 100 درجه بهش احترام بگذارن. دلش میخواد امروز 100 تا سلام بهش بکنن، میبینه نه 100 تا سلام بهش نکردن، 15 تا سلام بیشتر نکردن، تازه از 20 تای خودش 5 تا کم دارد، 85 تا سلام طلبکار میشه. بلکه 85 تا سلام و طلبکار شو، میبینه مردم بهش سلام نکردن، جلو پاش بلند نشدن. این توقع داشت وقتی اومد همه جلو پاش بلند بشن، توقع داشت بالاترین جا را به او بدهند، اینا این کار را نکردن، در نتیجه به مردم بدبین میشه، میگه اینا نمیفهمن، اینا برای علم ارزش قائل نیستن، اینا برای تقوا ارزش قائل نیستن، من چه آدم خوبیم، اصلا این مردم مردم وحشیان. اینا هنوز فهمشون کامل نشده، به جای اینکه بگه من نمیفهمم، میگه مردم نمیفهمن. شاهدش میگه به من احترام نگذاشتن، در نتیجه مردم رو کوچک پیش خود فکر میکنه، بعدم تصمیم میگیره انتقامشو بگیره دیگه. وقتی مردم رو کوچک فکر کرد و دید اینا بهش توهین کردن، تصمیم انتقام گرفتن میگیره. تصمیم انتقام که گرفت، مردمم عکس العمل نشون میدن، در نتیجه تو جامعه خار میشه و ذلیل میشه. این آدم متوقع بوده مردم بهش احترام کنن، مردم احترام نکردن، میگه مردم نمیفهمن، و این مردمی که نمیفهمن باید ازشون انتقام بگیرم. به جاش و به موقعش میخواد از این مردم چه کنه؟ انتقام بگیره. در نتیجه مردم عکس العمل نشون میدن و بین جامعه خار میشه و ذلیل میشن. این یک. دو، مردم میفهمن این میخواد بزرگی کنه، این میخواد مردم سلام مجانی بهش بکنن، این میخواد مردم مجانی جلو پاش بلند بشن، طلبکار از مردمه. مردم میگن خب حالا که این میخواد بزرگی کنه، ما هم در مقابل بزرگیش بزرگی میکنیم. بشر در مقابل خودخواهی تسلیم نمیشه، آدم در مقابل زور تسلیم نمیشه، میگن ما هم در مقابلش باید تکبر کنیم و ما هم در مقابلش باید آقایی کنیم. اینم یه جهتیه که ذلیل میشه تو جامعه، اونا هم در مقابلش آقایی میکنن. مثلا اون 5 تام که بهش سلام میکردن، اونا هم دیگه بیچاره بهش سلام نمیکنن، اون 15 تام دیگه فردا صبح بهش سلام نمیکنن، چون این 15 تام فهمیدن که این میخواست بزرگی خودش را برای اونا اعلام کنه. بعدم کمک کمک میگه اصلا این جامعه چیه؟ این مردم چیان؟ اصلا این مردم نمیفهمن؟ این مردم ارزش علم و تقوا و تحصیل و زحمت رو نمیدونن؟ از مردم فاصله میگیره، مردم با او فاصله میگیرن، بایکوت میشه تو جامعه. به جای اینکه در جامعه بمونه محترم بشه، از جامعه فاصله میگیرد و جز ضعف شخصیت و ذلت و خاری چیزی نتیجهش نمیشه. پس اولین خطر ذلیل شدن و خار شدن تو جامعه است، و این که آدم تصمیم انتقام میگیره، اون مردم هم تصمیم متقابل میگیرن، ذلیل و خار میشه، و این که مردم میفهمن این میخواد خودخواهی کنه و تکبر، در نتیجه اونا هم در مقابلش تکبر میکنن. و خطر دوم، بایکوت میشه، منزوی میشه، گوشه گیر میشه، تازه اون هفت هشت رفیقم که داشته اونم از دستش میرون. خطر سوم خودخوری، خودش خودش رو هی میخوره، هی ناراحته، چرا امروز جلو پاما بلند نشدن، چرا امروز این حرفی که ما زدیم قبول نکردن. تقدم علمی، خیال میکنه حالا اون میفهمه، هیچی دیگه هیچی نمیفهمد، چرا حرف من رو همه قبول نکردن، اصلا چرا رأی و نظریه من رو نپذیرفتن، چرا تشخیص من تو جامعه حاکم نشد. آخه اونا دیگه تشخیصاشون غلطه، فقط تشخیص من باید تو جامعه حاکم بشه. وامیسه پافشاری میکنه که تشخیصش، فکر و اندیشش تو جامعه حاکم بشه، خودش خودشو میخوره و ناراحت میشه. حالا شما ببینید این خطرها بوده. شیطان اولین کسیه که متکبر شد، تکبر فکری و بزرگ دیدن خود، گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین. بعدم تصمیم گرفت با خدا در بیفته، انتقام بگیره. گفت به جای این که من کیفر شدم، من سجده نکردم، منو تردم کردی، خب خوب بود میفهمید که حالا که ترد شده باز برگرده عبادت کنه، بندگی کنه، پشیمان بشه، یه جرمی مرتکب شده، یه مجازاتی هم دیده، خودخواهی کرده، مجازاتشو دیده است، اما دیگه نتونست برگردد. گفت انتقاممو میگیرم. فبعزتک لاغوینهم اجمعین. هم قسم خورده، هم با لام آورده، هم نون تأکید آورده. خدایا به عزت تو همه این فرزندان آدمو گمراهشون میکنه. خب من چه کردم؟ آدم ابل بشر رو خدا گفته تو بهش سجده کن، تو بدی کردی سجده نکردی، حالا انتقامش از من میگیری؟ طب عزتی که لاغویان نام اجمعین، هزار پشت و هزار پشت، یه میلیون پشت با آدم فاصله دارم. گفت به عزتی که لاغویان نام اجمعین. بعدم گفت سر راهشون همه جا میشینم، حتی از راه علم، از راه تقوا، از راه دینداری سراغش میام، میام وسوسه میکنم در دینداری و در تقواش، هم نمیذارم تقواشم تقوای الهی باشد، میام جورش میکنم که به تقواش مغرورش میکنم. از راه مال میام، از راه فرزند میام، از راه ثروت میام. این حس انتقامیه که او گرفته است. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. بعد میبینی ذلیل شده و مطرود شده است، تا به جایی که همه مردم او را به بدی یاد میکنن و همه انسانها او را لعن میکنن. این یک نمونه، انسان متکبر تصمیم انتقام گرفته، خواسته است انتقام بگیرد. تو روایات در اصول کافی باب الکبر را نگاه کنید، تو روایات دارد کسانی که ظلم میکنن و ستم میکنند، این ظلم و ستمشون مال یک ذلت‌هاییست که به اونها رسیده است. کسانی هم که بزرگی میکنن و خودشون رو بزرگ میبینن، این هم مال یه عقده‌هاییست که سراغشون آمده. آدمهای عقده‌ای و آدمهایی که کمبود دارن، اینا خودخواهی میکنن و همون هم هستن که ظلم میکنن. جبار و متکبر را در روایات کنار هم قرار داده. این تقارن که آدم ستمکار را با آدم متکبر کنار هم قرار داده، گویای همینه که آدم متکبر میخواد انتقام بگیره. دیرو بهش احترام نکردن، امرو میخواد انتقامشو بگیرد. دیرو به حرفش گوش ندادن، امرو میخواد انتقامشو بگیرد. تازه گایم انتقام را از دیگران میگیره، انتقام از نظام میگیره، انتقام را از کل مسئولین میگیرد، انتقام را از یک جامعه میگیرد، زبونشو باز میکنه علیه جامعه حرف میزنه. جامعه نمیفهمن، مردم نمیفهمن، مسئولین نمیفهمن. بابا تو بودی، تو نفهمیدی، خب بگوشاد من نفهمیدم، چیکار داری حالا همه جامعه را تصمیم انتقام ازشون بگیرید؟ و در روایات هم به این معنا اشاره شده است که آدم وقتی متکبر شد ذلیل می شود و خار می شه تو جامعه، به جای اینکه بزرگ بشه کوچک می شه. در مقابلش وقتی کوچک باشد و تواضع کنه بزرگ خواهد شد. 50 درجه شخصیت داره، 30 درجه بر خودش شخصیت می بینه، این همیشه راحته، چون مردم 50 درجه برای شخصیت قائلن، خب حداقل 30 درجه شو بهش احترام می گذارن، خب همیشه راحتی، چون از مردم طلبکار نیست. مردم میبینن این 50 درجه‌ای بود، اومده خودشو در حد 30 درجه‌ای قرار داده، مردم بهش احترام میذارن، در نتیجه آبرو و شخصیت پیدا میکنه و عظمت، و اصلا گاهی هم سر از جنون در میاره. کم کم این آدم که میخواد مردم خیلی برای حرفش برای فکرش ارزش قائل باشن، ارزش قائل نشدن، کم کم دیوونه میشه، هی خودش میخوره، بعد میشه یک مبتلای به مرض روانی، گرفتار مرض روانی میشه. چون بشر وقتی در این مسیر قرار گرفت خیلی خطرناکه. آدم وقتی خودشو گنده دید، خیلی خودشو مهم دید، با مردم که بدبین شده هیچی، این حالت درش هی تقویت میشه، این حالت درش رشد پیدا میکنه، تا به جایی که شما میبینید تاریخ اینجوری نقل میکنه، میگن یه مردی به ملاقات رسول الله آمد. این تاریخ و قصه رو میتونید از این کتاب کودک آقای فلسفی در باب کبر میتونید نگاه کنید. میگه یه مردی به نام اصلا راجع به کبر اونجا خیلی ایشون مفصل و خوب بحث کرده است. میگه یه مردی به دیدن علقمه ابن، مردی به نام علقمه ابن وائل ظاهرا این به دیدن رسول الله آمد. بعد که به منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم شرفیاب شد، منزلی که از انصاریا رو سراغ گرفت، یه مردی از مردم مدینه گفت میخوام برم اونجا. راه زیاد بود، بلدم نبود. پیغمبر به یکی از مسلمانای اون وقت، معاویه ابن ابی سفیان، مسلمان نماهای اون وقت، فرمود که پاشو برو راه را بهش یاد بده. میگه پاشدم دنبالش راه افتادم، هوا هم گرم و سوزان بود، پای من میسوخت. گفتم که حالا این بناس اونو کمکش کنه. گفتم اجازه بدید من بر مرکب شما سوار بشم و با همدیگه بریم منزل رو نشونت بدم. گفت نه، تو هنوز به اونجا نرسیدی که کنار من و در ردیف من سوار بشی، تو هنوز اونجا نرسیدی، نه من باید خودم تنهایی سوار بشم، اگرم بناست کسی سوار بشه، سوار مرکب من باید دارای یک شخصیتی باشه و دارای یک ارزشی باشد. دیدید آدم گاهی مثل این که خوشش نمیاد که فلان بچه طلبه کنارش بشینه، آدم خوشش نمیاد کنار فلان بچه طلبه بشینه، وقتی وارد مجلس شد دلش میخواد یه جایی رو پیدا کنه که بزرگان اونجا نشستن. این همون حالت خودخواهیه دیگه. یا اگه توی یه دهی توی یه شهری رفت، این آدمایی که بیچاره ها کم اسم و کم نام هستن دلش نمیخواد اینا بیان کنارش بشینن، دلش میخواد اون آدمای پرنام و اونایی که 7-8 بار اسمشون رو تو رادیو تلویزیون آوردن اونا بیان پهلوش بشینن، این بیچاره‌ای که اسمش رو تو رادیو تلویزیون کمتر آوردن نمیخواد این بیاد. این همون حالت تکبر مون تا خیلی ظریفشه. حالا به اونجا نرسیده که اون گفت نمیخوام سوار بشی، کمه کمه که کارش به جایی میرسه که براش تو ماشین نشستن مشکل میشه. اگه تو اتوبوس هم بخواد بشینه، دلش میخواد تو اتوبوس، حالا ماشین شخصیش که چی، تو اتوبوس هم که میخواد بشینه، میخواد یه جایی بشینه که در این اتوبوس هم ردیفش آدمای خیلی مهم و خیلی بالایی نشسته باشن در اونجا، چه برسه ماشین سواری خودش که اون هیچی، کسی رو که سوار میکنه باید خیلی محترم باشه تو ماشین شخصی سوارش کنه، ولی یه آدم جز را حاضر نیست تو ماشین شخصی خودش سوار کنه. به هر حال باورتون بیاد که آدم اینجوری میشه. سرش اینه آدم وقتی میره تو مجلس دلش میخواد هرچی اون جاهایی بشینه که اون آدمای گنده گنده نشستن، آدمای محترم نشستن، مثلا از رئیس جمهور پایین‌تر نمیخواد بیاد. حالا یه ذره پایین‌تر اومد نخست وزیر، حالا یه ذره پایین‌تر اومد یه نماینده محترمی، اما دیگه پایین‌تر از یه نماینده و پایین‌تر از یه رئیس جمهور و نخست وزیر و اینا خیلی حاضر نیست. حالا پلوی قاضی خیلی حاضر نیست، خودشو در ردیف اونا میبینه. این همون حالت خودخواهی. میگه من گفتم من سوار بشم. گفت نه، تو به اونجا نرسیدی. گفت خب اگه به اونجا نرسیدم، من میخوام کمکت کنم، پام داره میسوزه، پس حداقل کفشاتو به من بده، من کفشاتو بکنم و بیام. گفت نه، تو هنوز به اونجا هم نرسیدی که پاتو تو کفشای من بکنی و راه بری، فقط من بدین اجازه رو میدم، تو این مرکب من که داره میره یه ذره سایه میندازه، تو تو سایه مرکب من بیای، این برای تو مباهاته، فردا میتونی بری بگی من پسر ابی سفیان که تازه باباتم خیلی مهمه، بگی من در سایه مرکب آقای علقمه ابن وائل را رفتم. این برای تو افتخاره و برای تو مباهات. آدم میرسه به اینجا، آدم خودخواه و آدم متکبر به اینجا میرسه، اومده کمکش کنه بیچاره، چیزی ازش نمیخواد، وای به این که اگه چیزی ازش میخواست، وای به این که اگه بهش احتیاجی داشت. انسان به جامعه احتیاج داره، مردم به ما کمک میکنن، هر کسی دیگران کمکش میکنن. هیچ کس نمیتونه بگه من تنها همه کاره. این غلط، این اشتباه. هر کسی، همه مردم کمکش میکنن تا این اداره میشه. خب مردمی که به من کمک میکنن، چرا من بر اونا بزرگی بفروشم و من بر اونها خودیت و منیت بفروشم؟ عیناً میشم علقمه ابن وائل. تو روایت میخونم که اون چه عرض کردم، ببینید متون روایات، بقیه بحث رو خودتون مطالعه کنید. جای بحث رو عرض کردم، کودک آقای فلسفی راجع به کبر خوب صحبت کرده، روایاتی هم که اصول کافی آورده، روایات رو مرحوم کلینی جمع کرده و شما میتونه از اون روایات خودتون مطلب در بیارید. من یکی دو سه تا روایت رو بیشتر براتون نمیخونم. یک روایت اینه که امام صادق فرمود قال قال ابو عبدالله عبدالعلای اعیون، روایت 9 از باب الکبر. امام صادق فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اعظم الکبر غمس الخلق و صفه الحق. بالاترین تکبر غمس خلق و صفه حق. غمس با غین و میم و صاد، روایتشو پیدا کنید. اصول کافی باب الکبر روایت 9، مجمع البحرین این روایت رو نقل کرده، در ماده غمسه همین روایت رو نقل کرده. اصول کافی باب الکبر روایت 9، از این چاپای جدید جلد 2. فرمود بالاترین کبر و اعظم کبر غمس الخلق و صفه الحق. قال قلت و ما غمس الخلق و صفه الحق. اینی که غمس کنه بندگان خدا را و نسبت به حق صفه داشته باشد چیه؟ حضرت فرمود یجهل الحق و یطعن علی اهله. حق را به سفاهت میگیرد و اهل حق را هم طعن میزند. غمس خلق یعنی طعن زدن به مردم. طعن زدن به مردم یعنی چی؟ مردم نمیفهمن، مردم نمیفهمن حرف منو قبول میکنن نمیکنن. اگه میفهمیدن حرف منو با ابتلا مینوشتن، سر چهار راه مینوشتن. غمس خلق یعنی طعن زدن به مردم، مردم رو به نادانی و به نافهمی نسبت دادن. حق را هم به سفاهت گرفتن. مردم برای تقوا ارزش قائلن، برای بی تقوا ارزش قائل چی؟ نیستن. این بی تقواس ارزش قائل نیستن. اون حق را یعنی ارزش برای تقوا را سفاهت میپندارد، میگه این دیوونگی، این نفهمیه. یصفه الحق، صفه الحق و غمس الخلق. غمس الخلق یعنی طعنه به مردم، صفه الحق یعنی حق را به نادانی نسبت دادن، خوبی ها را بدی فکر کردن و اینکه این خوبی ها نادانیه. در نتیجه مردم خوب را هم بد دانستن. فمن فعل ذلک فقد نازع الله عز وجل رداعه. کسی که این کار رو بخونه با خدا در افتاده. این همونیه که عرض کردیم، آدم متکبر مردم رو بد میبینه، آدم متکبر خوبی های مردم رو هم چی میدوند؟ بدی میدانه. باز روایت دیگری، به روایت دیگری که جبار را آمده با متکبر تقریبا در کنار هم قرار داده است، این روایت، روایت 13. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اننی آکل الطعام الطیب و اشم الریح الطیبه و ارکب الدابه الفارهه و یتبعن الغلام فترا فی هازا شیئا من التجبر فلا افعله فاترق ابو عبدالله علیه السلام ثم قال ان الجبار الملعون من غمس الناس و جهل الحق. قال عمر فقلت اما الحق فلا اجهله والغمس لا ادري ما هو. قال من حقر الناس وتجبر عليهم فذلك الجبار. میگه که به امام صادق عرض کردم من غذای خوب میخورم، بوی خوبم استفاده میکنم، مرکب خوب تندروی هم دارم، یه غلامی هم دارم دنبال سرم میاد، آیا این تجبر است؟ این یه نحوه خودخواهی است که در کنارش به مردم هم ظلم میشود. چون فرق تجبر و تکبر اینه، در تجبر یه ظلمی به مردم هم هست، در تکبر مستقیماً ظلم به مردم نیست، ولو بعد حالت انتقام پیش میاد، اما اول اونجور نیست. آیا این درش تجبر چیزی هست تا من این کار رو نکنم؟ حضرت فکری کردن و فرمودن انما الجبار الملعون من غمس الناس و جهل الحق. اون جباری ملعون است و مطروده و از رحمت خدا دوره که غمس کند مردم را، یعنی طعن بزند به مردم و نداند حق را و به سفاهت بگیرد حق را. من غمس انما الجبار الملعون من غمس الناس و جهل الحق، اونا را به سفاهت میگیره و مردم را هم طعن میزند. این هم یک روایت که همون چیزی که در تکبر بوده، یعنی غمس الحق، غمس الخلق و صفح الحق، همون دو را در جبار هم اینجا آورده و تذکر داده. باز روایت هبده این با قال ابو عبدالله علیه السلام ما من احد یتیه الا من ذلت یجدها فی نفسه. هیچ کسی تکبر نمی کند، یتیهو یعنی یتکبرو، هیچ کسی تکبر نمی کند مگر به خاطر یک عقده‌ای که در خودش می‌یابد. این که تکبر می‌کنه برای کمبودیه که داره، معلوماتش کمه، می‌خواد با تکبر خودش رو آدم با سواد تو جامعه معرفی کنه. برای مردم کار نمی‌کنه، می‌خواد خودش رو جا بندازد که من برای مردم کار می‌کنم. تو مردم بهش اعتنایی نمیشد، میخواد بفهمونه به من اعتنایی میشود. یه کمبودی رو در خودش مییابد، به دنبال اون کمبود برای اینکه جبران کنه کمبود را تکبر میکنه و خودخواهی. باز فرمود ما من رجل تکبر او تجبر، هیچ کس نیست که خود رو بزرگ ببیند یا خود رو بزرگ ببینه و به مردم هم ظلم کند الا لذلتن وجدها فی نفسه، مگر برای یک کمبود و یک عقده‌ای که در خودش میبیند. و الا اگر کمبود نداشته باشه، پرظرفیت باشه، معلومات داشته باشه، که نمیخواد با بزرگی قصه را حل کنه، خب با معلوماتش قصه را حل میکنه، با خدماتش قصه را حل میکنه، اما چون در خودش احساس کمی میکنه، برای جبرانش به سراغ تکبر و به سراغ خودخواهی میاد. پس منشأ تقدم فکری، منشأ تقدم عملی، منشأ تقدم دستوری خود را بزرگ دیدن، بزرگ علمی، بزرگ اجتماعی، بزرگ حکومتی، خودش رو ملاتر از او میبینه، میگه او باید حرف منو بپذیرد و جامعه باید حرف منو بپذیرن، خودش رو بیشتر از مردم شخصیت قائله، میگه باید حرف منو بپذیرن، خودش را مدبرتر از فرمانده میبیند، بالاتر از فرمانده میبیند، میگه فرمانده هم باید حرف مرا بپذیرد. نتیجه اشم خار شدن، ذلیل شدن، دیوانه شدن، آخر سر بایکوت شدن. راحت آدم از مردم توقع نداشته باشه یه ذره پایین تر از اونی که هست خودشو ببیند، هم خودش راحته و هم مردم از دست او راحت هستن. چه کنیم اینجور بشیم؟ خودمون را بنگریم و دیگران را، خودمون رو بنگریم و معلومات دیگران، تدبیرهای دیگران، زحمتهای دیگران و بالاتر اصلا ما کی هستیم و ما چی هستیم. ما که یه دونه پشه اگه شب بیاد نمیذاره بخوابیم، خیلی باد به دماغمون میاندازیم، یه پشه کوچولو بیاد دم دماغ آدم نیش بزنه و از اون خونا تغذیه کنه، دیگه آدم خوابش نمیبره. حالا برای چی تکبر میکنی؟ برای چی دیگران باید همه عبد و عبید من باشن، همه افکارا باید دنبال من باشن؟ یه پشه خیلی راحت نمیتونیم جلوشو بگیریم، یه ویروس مرض رو نمیتونیم جلوشو بگیریم، چجور وقت میخوام بر دیگران بزرگی کنم؟ این جمله رو من عرض کردم، عرضم تمام. این تاریخچه میگه منصور دوانقی نشسته بود، یه پشه اومد هی مرتب سر صورتش میپره، ناراحتش کرد، گو برید اینجا ببینید محدثی مفسری پیدا نمیکنید، یه عالمی پیدا کنید بیارید اینجا ببینم این چیه، این پشه اینجوری منو داره اذیت میکنه. رفتن یه مردی رو پیدا کردن از محدثین بود ظاهرا به نام سلیمان، آوردندش، گفت که چیه این پشه داره منو اذیتم میکنه، مرا رنجم میدهد، خدا برای چی اینو خلقش کرده؟ گفت خدا خلقش کرده تا اون ظالما و متکبرا رو به زانو در بیاره، خلقه الله برای ذلیل کردن متکبرا. یعنی تو اینقدر به خودت نوالی، یه مگس تو رو بیچارهت کرده، حالا دیگه به خود بالیدن و به خود مغرور شدن چرا؟ انسان بفهمد خودش چیزی نیست، در نتیجه از دیگران هم توقعی نخواهد داشت. این تا اینجای بحث ما ظاهرا درباره تقدم بر خدا و پیغمبر تموم میشه و بحث بعدی. من جای مطالعه رو برای آقایون عرض میکنم، انشاءالله آقایون مطالعه میکنن و همدیگه رو کمک میکنیم که موفق بشیم برای عمل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقایان روز پنجشنبه تشریف بیارید، جناب اسدالله الله موسوی اردبیلی میاد. بله فردا تعطیل. بله. نه بعد از ماه سفر آقای فلسفی تشریف میاد. آقای موسوی اردبیلی فردا میاد آقای تشریف میاد. حالا اینجا برای تکبر آمد.
متکبر دیگه متکبر خودش اجازه نداره.